بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در پایان بحث از لبس و زهر یک نکته رو اشاره کنیم و اون نکته این است که پس از این که نتیجه گرفتیم آویختن طلا به بدن برای مرد حرام است، چه پوشش صدق کنه چه تزین باشه یا غیر اینها، اگر کسی در جنسی شک کرد که آیا طلا هست یا طلا نیست، فرض کنید حلقه ای از پلاتین رو برای داماد خریدند، شک داره آیا این پلاتین همان طلای سفید است؟ تا استفاده مرد از او حرام باشه، یا طلا نیست تا استفاده اش اشکال نداشته باشه. خب اینجا وضعیت چیست؟ دو نکته باید توجه بشه، دو مطلب اینجا قابل دقت. مطلب اول این است که مشهور قائلن که به مجرد این شک، چون شبه موضوعی است، در شبه موضوعی تحریمیه فحص و جستجو هم لازم نیست و جواز ارتکاب داره. خب ما در اصول این مبحث رو مورد بررسی قرار دادیم به تفصیل و به این نتیجه رسیدیم این که مشهور اصولیم قائلن در شبهات موضوعیه تحریمیه فحص و جستجو لازم نیست، به انسان جواز ارتکاب داره. این مطلقا قابل قبول نیست، چون بحث بسیار مبتلا بهی هم بود، ما به تفصیل ادله رو وارد شدیم. قاطبه بزرگانی که مطلب خاصی در اینجا داشتن ما در اصول اشاره کردیم، حتی بعضی از اعلام موجود از مکتب قم، بعضی از اساتید خودمون، بعضی از اعلام نجف حفظهم الله، ما همه مطالب آقایون رو متعرض شدیم، یعنی عمده، یا حالا همه تعبیر نکنیم، عمده مطالب رو متعرض شدیم و قبول نکردیم که مطلقا در شبهات موضوعیه تحریمیه جواز ارتکاب است بدون فحص. لذا به این نتیجه رسیدی که مواردی دلیل خاص داریم که در شبهات خاص موضوعیه تحریمیه جواز ارتکاب است. خب اونا رو میتونه مرتکب بشه بدون فحص و جستجو، یا اگر فحص و جستجو موجب اختلال نظام است، نظام معیشتی یک فرد مختل میشه. اختلال نظام رو معنا کردیم، توضیح دادیم، باز فحص لازم نیست. یا اگر فحص موجب عسر و حرج است، فحص لازم نیست. لکن اگر موضوع ما از اون عناوین مستثنات نباشه، عسر و حرج هم پیش نیاد، اختلال نظام شخصی هم نباشه، فحص در شبهات موضوعیه لازم است. چند روز معطل شدیم، بحث کردیم، دیگه باید اونا رو ببینید. اینجا الان نه شبهه مطرح کنید نه انقلتی، به این مدعا انقلت کردم خیلی فایده نداره، بحثم بحث چالشیه، ما به تفصیل وارد شدیم. حالا دوستان اشاره کنن، تدارک کنن، بحث بسیار مهمی هم بود، وارد شدیم و این نتیجه رو گرفتیم. خب وقتی این نکته رو در اصول ثابت کردیم، در مطلب اول لو شک که آیا این شیء ذهب است یا ذهب نیست، به نظر ما فحص لازمه. بدون فحص نمیتونه مرتکب بشه شبهه تحریمیه رو، باید جستجو کنه. یک مطلب. مطلب دوم، اگر جستجو کرد و به نتیجه‌ای نرسید، آیا میتونه استفاده کنه یا نه؟ مدرسه نجف مرحوم آی خویی می‌فرمایند بله حق استفاده از این شیء مشکوک رو دارد، با تمسک به استصحاب عدم کونهی ذهبا، استصحاب میکنه میگه این شیء مشکوک ذهب نیست. بعد توضیح میدن میفرماین این استصحاب مبتنیست بر نظریه صحیح که استصحاب عدم ازلی جاریست، در ازل وقتی این پلاتین نبوده است، طلا نبوده، شک داریم بعدن طلا شده، طلا وجود گرفته یا نه، استصحاب عدم ازلی میگه نه همچنان طلا نیست، طلا وجود نگرفته، لذا میفرمایند بر طبق استصحاب عدم کونی ذهبا به نحو استصحاب عدم ازلی میگیم این شیء طلا نیست و حق استفاده داره. عرض ما این است که این استصحاب جاریست ولی نه به نحو استصحاب عدم ازلی. استصحاب استصحاب عدم ازلی نیست. چرا؟ والوجه فی توجه به این مطلب که از نظر زیست شناسی تکون طلا چگونه است؟ آیا خداوند خلق الذهب ذهبا اینجوریه؟ اون چه محققین این فن میگویند جنس طلا و آلیاژ طلا خلقت اولیش طلا نیست، مواد مذابی که در دل زمین وجود داره رسوبات دل زمین با فعل و انفعالات خاصی با فشار پوسته زمین تغییر هویت میده و تبدیل میشه به طلا. وقتی واقعیت طلا این باشه استصحاب رو اینجوری جاری میکنیم، میگیم زمانی که این جنس ماده مذاب بود انفعالات شیمیایی ایجاد نشده بود یقینا طلا نبود. شک داریم بعد از فعل و انفعالات هل صار ذهبا ام لا، استصحاب میکنیم عدم و کونه ذهبا بعد از این فعل و انفعالات، لذا این استصحاب میگه جواز ارتکاب داره، این موضوع ذهب نیست، آن وقت اثر شرعیش اینه که مرد میتونه ازش استفاده کنه. پس نتیجه این نکته این شد، اولا لو شک فی کونه ذهبا املا، فحص لازمه، بعد الفحص اگر شک بر طرف نشود، استصحاب عدم کونه ذهبا جواز تصرف میاره در این جنس برای مرد، استصحابم استصحاب عدم ازلی نیست، به خاطر این که ما در اصول بحث کرده ایم و خواهد آمد در غالب موارد استصحاب عدم ازلی رو به علت اشکالاتی قابل جریان نمیدان. هازا تمام الکلام در بحث صغروی که حکم لبس و ذهب لرجال باشه. یه نکته باقی مونده که بعد از لبس حریر اشاره می کنیم به مناسبت، و اون نکته این است که آیا ولی طفل و پسر بچه می تواند تزین به ذهب برای فرزندش داشته باشه؟ حالا که بر مرد حرامه، آیا تزیین الولد به ذهب و به لباس حریر بر مرد حرامه، بر ولی طفل، یا حرام نیست؟ ما لبس حریر رو هم صغرویان بحث کنیم، بعد این نکته رو وارد میشیم و توضیح خواهیم داد. خب حالا صغرویان که معلوم شد لبس ذهب بر مرد حرام است، وقت بحث عمده یک بحث کبروی خواهد بود، مرحله دوم که بعد از لبس حریر اشاره می کنیم، و اون بحث اصلی این است که اکنون که لبس و ذهب و تزین به ذهب بر مرد حرام بود، نه محدودیتی برای خانوما نیامده. برای چی حرام باشه بر زن؟ نه، نشان دادن یه چیز اون بله، اما نه اینکه اون میتونه استفاده کنه ولی زینت رو حق نداره برای مردا اظهار کنه، اون بس آخره، استفادهش هیچ مشکل نداره. بله، باید زن زینت رو برای مردا اظهار نکنه، اون مطلب آخر. خب دقت کنید، بحث کبروی این است، عنوان کنیم بعد از لبس حریر، اصلا بحث مهم در مکاسب محرمه این است. حالا که تزین الرجل به ذهب حرام بود، بحث عمده این است، آیا صحیح است شخصی اجیر بشه برای تزیین دیگری به ذهب؟ این بحث عمده تو مکاسب محرمه این است. بحث اول بحث مقدمی و صغروی بود. مرد میاد پیش طلافروش میگه انگشتر طلا برای من بساز، انگشتر طلا به من بفروش، آیا این عمل اجاره بر ساخت چیزی که استفادش بر مرد حرامه، این اجاره درسته یا باطله و آیا عمل او عمل حرامیست یا نه. یا فرض کنید میاد میگه این انگشتر، این گوشواره رو تو اروپا امروز خیلی همه جا میبینید دیگه، این گوشواره رو بیا تو گوش من کن، این صدق میکنه که تزیین الغیر به عمل حرام، آیا این عمل برو حرام است یا نه. فراونم سوال میشه، هم اینجا هم معمولا کشورهای غیر مسلمان خیلی افراد متدین سوال میکنن، این مسلمان های متدین که ما میفروشیم اینا رو به مردها بالاخره، این چه جوره این فروش؟ وای باید بحث بشه، بحث عمدم تو مکاسب محرم همینه که بهش خواهیم رسید. حالا فعلا عنوان دومی که بحث صغروی داره و گفته میشه بر مرد حرام است، لبس الحریر است، پوشیدن پارچه ابریشمی. خب روشنه که ابریشم یه الیاف طبیعیست، نه الیاف مصنوعی، که حالا مصنوعیشم فی الجمله هست، ولی الیاف طبیعیست که جنسشم از پروتئینه، اون مخلوق اون کرم ابریشم است، اون پیلهی که دور خودش میتند مخلوق اوست، جنسشم پروتئینه. خب این ابریشم بعضی از اقسامش قابلیت این رو داره که بافته بشه و تبدیل بشه به یک پارچه لطیف و بسیار گران قیمت. حالا اون پیله رو تو آب جوش میندازن یا با بخار اونقدر حرارت میدن که اون کرم داخل پیله میمیره، او که مرد بلا اگه بگذارن تبدیل به پروانه میشه، اون پیله رو سوراخ میکنه بیرون میاد ازش، بعدم خیلی فایده نداره اون پیله. حالا این پیله قبل از اینکه اون کرم بمیره او رو میکشن با بخار آب داغ یا با آب داغ، و بعد اون پیله رو تبدیل میکنن به تارهایی که از اون تارها پارچه دوخته میشن. سابقه یه تاریخی زیادی هم داره، اصلش هم از چینه. خب این جنس پارچه که از ابریشم ساخته میشه و انواع مختلفی داره، حریر بهش میگن، بعضی از اقسامش رو دیباج بهش میگن، بعضی از اقسامش رو استبرق بهش میگن، اقسام مختلفی داره. خب این لباس از ابریشم لباسی است که در طول تاریخ معمولا ثروتمندان درجه یک و پادشاهان و حکام ازش استفاده میکنن و استفاده میکردن. ببینید گزارشگری های تاریخی رو نسبت به حکام بنی امیه، نسبت به حکام بنی العباس، هشام ابن عبدالملک 12,000 لباس ابریشمی داشت، اموال مردم رو میگرفتند و میخوردند و میبردند و نوشتن در تاریخ 12,000 لباس ابریشمی داشت، پر بود خزانه این حکام از لباسهای ابریشمی، فخر می فروختن این عید فلان لباس رو، اون عید فلان لباس از حریر رو، اون عید دیگه فلان لباس ابریشمی رو بپوشن. و حتی کارخانه هایی که اینها از پیله ها ابریشم می گرفتن در خیلی از اوقات اختصاص با حکام داشت و اونا افرادی رو می آوردند و این کار رو برشون انجام می دادن. در اسلام لبس حریر فالجمله بر مردان تحریم شده است. مرد حق نداره لباس حریر بپوشه. قاطبه علمای شیعه و اهل سنت قائلا لبس الحریر بر مرد حرام است. البته اختلافی در حکم وضعی هست، آیا نماز با لباس حریر چگونه است؟ عند علماء شیعه نماز در لباس حریر حکم وضعیش بطلانه، ولی عند علماء سنه حکم وضعی بطلان نداره، حرمت تکلیفی داره اما بطلان وضعی نماز در لباس حریر نداره. یه اختلاف دیگری در بین علمای شیعه است که ممکنه بهش اشاره کنیم، آیا چه نماز چه غیر نماز ثوب حریر بر مرد پوشیدنش حرامه و مبطل نمازه؟ یعنی مالا تتم و صلات و فیه اشکال نداره، اگه مقدارش کمتر از ساتر و عورت باشه، فرض کنید کلاهی از حریر داشته باشه، کمربندی از حریر داشته باشه، آیا حرامه یا نه، نماز باطله یا نه؟ این اختلافیست که حالا ممکنه در جای خودش بهش اشاره کنیم. فعلا وارد بشیم روایاتی که دلالت می کند بر این که لبس حریر بر مرد حرام است اشاره کنیم. نسبت به زنها هم روایات رو ببینید، آیا روایتی داریم که دلالت کند لبس حریر بر زنها هم حرام است یا نداریم؟ اگه داریم روایت معتبر است، یا روایات مجوزم داریم بر زنها لبس حریر اشکال نداره، بین این دو طائفه چه کنیم؟ اونم یک اشاره مختصری بهش خواهیم کرد. روایت اول دیگه، حالا اجازه بدید روایات رو بگذاریم برای جلسه روز یک شنبه، یه 5 دقیقه فقط بسیار مختصر من اشاره ای داشته باشم. فردا که شهادت آقا امام کاظم علیه السلام هست، روز بعدش روز جمعه روز رحلت جناب ابو طالب علیه السلام هست که گاهی صحبت کردم، عرایضی داشتم، بسیار بسیار مختصر اشاره می کنم که متاسفانه حق جناب ابو طالب در بین اهل سنت که تضییع شده است بمانه، در بین شیعه هم اونچنان که باید و شاید توجه به جناب ایشان و جایگاه ایشان نمی شود. ظلمی که به جناب ابو طالب شده یکی از جهاتش این است که او والد امیر مؤمنان علی علیه السلام است و حقد دشمن نسبت به مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام باعث شده که جایگاه عظیم جناب ابو طالب توجه درستی بهش نشود. این جمله علامه طباطبایی، علامه طباطبایی معمولا در قضاوتهاش اهل مبالغه نیست، میرو دقت کنید، اهل مبالغه نیست. این عبارت عبارت زیبایی است که ایشون بیان میکنند. ایشون میفرماید فقد کان اثر و مجاهدتهی فی حفظ نفس شریفه فی العشر سنین قبل الهجره یعدل اثر مجاهدت المهاجرین و الانصار فی العشر سنین بعد الهجره. میگه اگر کسی دقت کنه تاریخ رو، مجاهده یک تنه جناب ابو طالب علیه السلام در حفظ نبی گرامی اسلام در 10 سال قبل از هجرت معادل همه تلاش مهاجرین و انصار است در 10 سال بعد از هجرت در حفظ نبی گرامی اسلام. یک تنه در 10 سال کار 10 سال همه مهاجرین و انصار رو جناب ابو طالب انجام داده. یا ابن عبدالحدیدی جملش بسیار عجیبه، فإن من قرأ علوم السیر عرف ان الاسلام لو لم يكن ابو طالب لم يكن شيئا مذكورا. خیلی مهمه این جمله. هر کسی که سیر رو جستجو کنه، سیرها و تاریخها رو دقت کنه، شخصی مثل ابن عبدالحدید میگه اگر جناب ابو طالب نبود لم یکن الاسلام و شیئا مذکورا، یادی از اسلام نبود. این شخصیت جناب ابو طالب است که حالا یه وقتایی توضیحاتی دادم، فرصت نیست عرض بکنم. روز وفات جناب ابو طالب رو تقدیر کنیم ازش، اگه مجالسی هست حضور پیدا کنیم که خودش مایه تقرب به مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام و مایه تقرب به رسول گرامی اسلام خواهد بود. روز شنبه هم که بزرگترین روز حادثه است که برای بشر اتفاق افتاده است، حادثه مبعث نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، این روز رو هم خدمت همه اعزه تبریک عرض می کنم. انشالله عمر و حیاتی باشه یک شنبه بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کجا؟ نه، هزاران مورد شبه موضوعی است که در غالب این موارد نه نص خاص داریم، نه اختلال نظام پیش میاد و نه عذر و حرج پیش میاد. هزاران مورد. نه، چرا پیش میاد؟ نهایت بحث چالشی و دیز هست کردم. ما در اصول مفصل چون تقریبا ندیدم دیگه، اگر اجماع در مباحث عقلی حجت باشه باید بگیم یک شبه اتفاقیست، بر این که در شبه موضوعی بحث نمیخواد موضوعی تحریمی، البته اخباری قالب وجوب فحصن ولی قالب اصولیین قائلا فحص نمیخواد، لیکن دیگه بحث کردیم مفصل. ببینید در مثال مناقشه نکنید، بحث پلاتین یه وقتی خیلی بحثش بحث روز بود که آیا طلای سفیده یا نه، بعدن روشن شد تقریبا که نه، پلاتین طلای سفید نیست، این دو با هم متفاوتن، پلاتین چیز دیگره، طلای سفید چیز دیگره. این تقریبا شبهش برطرف شد. حالا الانم یادم نیست دیگه آیا امروز کسی یه احتیاطی هم نسبت به پلاتین اصلا دارن ندارن، آیون جای احتیاط نیست، به عنوان مثال مطرح کردیم ما. خب بله، هر چی باشه دیگه ایبی نداره. این جنس ببینید غالب این اصلا 99 هیچ مخالفی یعنی خلافی ندیدم، این گونه مواد مثل آلومینیوم، مس، چدن، طلا، همه این موادی که امروز بشر ازش استفاده میکنه اینا زیست شناسا میگن مواد اولیه نیست، یعنی ذاتا ما خلق الله چدن چدن اینا سنگایی بوده، معادلاتی اتفاق افتاده، این اونا رو تحلیل میکنن دیگه جای خودش، اینا همه جنس تبدیلیه. خب حالا این حالت سابقه وجودی داره، این جنس وقتی که تبدیل نشده بود یا به طلا یا به نمیدونم پلاتین یا به طلای سفید یا به مس یا به نقره، وقتی تبدیل نشده بود و حالت مذابی و سنگی و ریگی و هر حالتی که اون وقت داشت، اون وقت که طلا نبود. ببینید چرا به حرفیه کل شیء حلال، آیا اگر اصل براعت باشه اون وقت شما در جای خودش باید برسیم در بحث استصحاب، آیا اذا جر الاستصحاب و البراعه، استصحاب مقدمه یا براعت؟ براعت مقدمه بر استصحاب است. آقا ما که اماره هم که نباشه استصحاب، برزخون بین الاصول و الامارات که باشه باید بحث کنیم. آره جای خودش در اصول استصحاب مقدمه بر براعت دیگه، ولو عرش الاصول و فرش الامارات باشه بازم استصحاب مقدمه بر اصالت البراعه است. لذا حتی در موضوع واحد یه بحث دیگه، حالا او جای خودش در اصول آیا هر دو جاری میشن هر دو جاری نمیشن، اگه متوافقه این باشن سمر داره هر دو جاری بشن نشون، بالاخره اون نکته ای که ما می‌خواستیم بگیم اینه که آقای خویی میگه چون استصحاب عدم ازلی جاریه، ما می‌خواستیم بگیم نه آقا، میشه گفت استصحاب عدم ازلی نیست و قائل به جریان میشه. نه تغییر پیدا کرده، این میشه اگرم خیلی بحث کنید میشه جز قسم سوم از استصحاب که نمیشه، ولی که خیلی تشکیک کسی قبول کنه میشه قسم سوم از استصحاب کلی، قسم سوم و صورتی که ما گفتیم استصحاب جاری تغییر حالت فقط اونم نیست، ولی
اگر مثلا طلای مسئولی
بسازه بله
کاملا شبیه به واقعیت هیچ فرقی نداره، انجام باید
اصلا نمیشه نگاه کنید از آلیاژ طلا خب اگر ابریشم مصنوعی این باید نگاه عرفی باشه دیگه، به عرف نگاه کرد آیا واقعا الان ببینید الان حریر میگن پارچه حریر، ولی پارچه ابریشم نیست اصلا، این چیزیست حالا در لطافت و لون و شکل مثل او، ابریشم خب حالا بلاخره قرفن باید ببینیم چه جوره چی؟ مختلف موارد در چی عرفه بلا شبه عقل نیست الان الان عقل نیست الان شما به دست عرف که بدی عرف دقی ملاکه و عرف دقی همی خصابتو داره عرف میگه همیشه طلا بوده نه همه ای رو میگم ای رو نگاه کنید اینجور موارد لو توجه عرف لقضا به همین مسئله اینجا قطعا نگاه دقیق عرفیست عرف با توجه داد که آقا اینجا اشتباه فکر میکنی فکر میکنی خدا همینو خلق کرده اینجوری مستقیم همینجور نه یا مواد مذاب بوده یا ریگایی بوده یا شنایی بوده پوسته های زمین که با هم زلزله چیکار میکنه اینجا بالاخره همون اقسام همینا در دل زمین هست اون فشارها در بعضی از اجناس بعضی از مقتضیات رو داره حالا جای خودش دیگه اینا اونا بیان میکنه تبدیل میشه نه این زیست شناسی این بالحسه دیگه نه این دقت عقلی نیست این عرف بهش توجه بدید قبول میکنه میگه بله همینه
روایتی رو مسئله سامان کردید که تجیری داشتن ماه مبارک بود گفتن که ما قضا نخوریم
کار نمیکنیم بله صحیح هم بود بله صحت سنه
همون به وقت ضابطه کلی باشه برای این
نه ببینید حالا ما میرسیم دیگه نه ضابطه کلی که آیا طلافروش میتونه بفروشه یا نه اون ضابطه کلیش در مباحث قبلی اشاره کردیم آیا مقدمه حرام حرامه یا نه گاهی بعضی از اعمال بعضی وقتا مقدمه حرام نیست خود عمل حرامه مثلا تراشیدن ریش حالا ولو به عنوان احتیاط احبت وجوبی کسی بگه حرامه این آرایشگر که داره این کار رو میکنه مقدمه حرام نیست خودش حرامه ضمنی که برای عمل تزیین دیگری صدق میکنه اونجا حرامه بلا شبه اما جاهایی مثل این موارد برسیم که مقدمت الحرامه وقت باید همون بحثایی که قبلا مطرح کردیم اعانه برای اسم حرامه یا نه باید بحث کنیم کسی که میگه اعانه برای اسم حرامه این مقدمه میشه اعانه برای اسم میگه حرام اگر کسی اون ادله رو نیاره مد دلیل بر این که حرام باشه او آقا میسازه این استفاده نکنه مد دلیل بر این که حرام باشه حالا بحث میکنیم بحث کبره بیش خیلی بحث نداره ریشاش مطرح شد بله
شبیه همین
عبارت رو به عبارت یعنی این عبارت شبیه همین عبارت ذهب
بله مواصل نقل کرده در نقل کرده و
افروز که اون روایت معتبر باشه افروز که معتبرم باشه فایده نداره بالاخره یک کلیشه اونجا نقل نشده و تری روایت غیر معتبر نقل شده مثلا اونجا نقل کرده که آقا اگه دندان لق بود مثلا افتاد من دندان چیز به جاش بکارم یا نه و دو تا موضوع اینا ما چطور یعنی حتی حدس رو میزنیم ولی حدس که فایده نداره این نزدن لا یغنی من الحق شیئا ممکنه بگیم اونجا هم همین جمله بوده است سال دوم بوده است ولی این ممکنه بوده است که به درد ما نمیخوره فایده نداره ممکنه بوده است شاید ها دردی دوا نمی کنه ببینید بحث کردیم نسبت به مکارم الاخلاق و اشاره کردیم و جایگاه این شخص و اینا لیکن مرسل حدیث برای ما بالاخره نمی دونیم عزیز من طریق برقی باید این ذهب آمده باشه چون محل بحث ما اینه محل بحث ما اون سنیه راجب گوسفند که دندونش بیفته دندون گوسفند جاش بذاره که چیز نیست تازه شبهه دیگری در این روایت که اون شبه هم مهمه که اگر جای بحث تفصیلی اگه سند درست بود باید وارد اون شبه هم می شدیم میگه دندون گوسفند رو میتونی بجای دندون خودت بذاری، ازاکان زکی، یا مگر در دندان و مو و اینها تزکیه شرطه؟ اهل سنت میگن اگه تزکیه نباشه اونا چیزه، مگر در اینا تزکیه؟ اونم نکته ایست که خلاف مذهب امامیه است. ما دیگه سند درست نبود، ولی اگه سند درست بود باید به جوانبش میپرداختی، چون سند درست نبود فایده ننش. بفرم چی؟ نه نه برسیم میرسیم، اونجا نصوص خاصه یه چیزای دیگه میگه، حریر بوهم میگه و بعد حالا میرسیم اونو. نه نمیتونیم اینجوری معنا
کنیم،
نه حالا میگیم اشاره میکنیم فل جمله، ولی از این بحثای قبلی هم روشن میشه، ولی اشاره خواهیم کرد. غالب امر تزیونه، ولی نه لبس الحریر برای تزیون هم نباشه، برای لطافت باشه، کسی خیلی لطیف ابریشم برای لطافت هم باشه، میگه برای زینت من نمیخوام. البته بعضی از انواع ابریشم ها، بعضی از انواع ابریشم ها خیلی زخیمه، بعضی خیلی نازک و لطیفه، برای بدن خوبه. یا حالا استفاده دارویی، مثلا بعضی میگن اگر بدن، مثلا بدن کسی شپش داشته باشه، روایتی هم داریم که حریر مؤثر برای او خواهد بود مثلا. حالا اینا رو بعد روایات چه بکنش بفرد. بله نه، این تحلی در لغت‌های دقیق لبس نیست، دیدم اون رو باشه. خب العین فی تعمل، تحلی یعنی تزیه، این مسلم. حالا اگر کار کنی باز نیاز بود توضیح هم میده. بلا شبه تحلی به معنای تزین، بله احد مصادیق تزین رو برداشت میکنن بعضی لغویین به معنای پوشش، ولی تحلی به معنای زینت. اون حرف درست نیست، یعنی ممکنه کسی اونجا، من یه وقتایی به این آقایونی که تزین رو ملاک قرار میدادن همین نکته رو خودم داشتم در سابق عمر، که آقا تحلی هم مثلا لبس از بعضی معنا کردن، بعد دیدم نه به دقت تحلی هم در لغت و هم ظهور کاربردش در روایات و اینا به معنای زینت. تحلی و حلیه به معنای زینت است. بله دیدم اون رو، ولی معذالک باز بعضی لغات دیگر هم ببینید، جنبندی کنید، باز اگه نکته تازه، یعنی اگر به اطمینان برسید آقا ببینید، بعد بیاید بگید این 5 تا کتاب لغت، لغات معاصر با حصر نس، نه هر لغتی المنجه در باید بینید که بذارید کنار دیگه. ببینید بعد بیاید بگید آقا ببینید ان اطمینان تحلیرم به معنای همون لبس به کار میبرن، وقت تازه فوقش، حالا اگر این ثابت بشه که نه، اگه ثابت بشود فوقش تحلیرم به معنای لبس، لبس تو معنا کردیم ما، یعنی به بدن آویختن، باز اونم لبس اونجوری که ما معنا کردیم و توضیح دادیم، خب تحلیم میشه اون. وقت بعد موضوع تزین نیست، تزین اصلا موضوع نیست دیگه، بازم در نتیجه با اون که ما برداشت کردیم تفاوتی نمی کنه، به بدن آویختن دیگه، وقتی این موضوع صدق می کنه. بله سلام علیکم، احوال شما؟ حال شما خوبه؟ همون نوشته ای که بسیار آثار خودتون هم خیلی خوب استفاده می کنیم، خواهش می کنیم، ممنون. بله بله درسته، بله خیلی خوب، حالا یک کار مثلا یک دو ساعته شما رو با جعبه جادویی تقدیر میکنیم، ولی من عرض کردم این بحث حداقل 7-8 جلسه بحث علمی داره، ادله آنانی که انبیای اولوالعزم رو بیان میکنن به این معنا باید یکی یکی بررسی بکنیم، روایاتی که دلالت بر این معنا میکنه بررسی بکنیم، ادله مقابل رو بررسی بکنیم. اینا همه رو کنار هم بگذاریم بعد به نتیجه برسیم. ما فقط یعنی واقعش نه جای بحث بود و هست و نه هم موقعیتش، فقط ما خواستیم اشاره کنیم چون این نکته اصولی مهمه، نگذریم ازش که آقا استثناء و عدم نص ما اشکالاتش جواب دادیم، اون دو اشکال مهم نسبت به شرایع سابقه اونا رو که جواب دادیم، پس اینجوری فکر نکنیم پس به نظر ما استثناء و عدم نص نسبت به احکام شرایع سابقه جاری است. گفتیم نه، این شبهه باید جواب داده بشه، این شبهه اگر جواب داده بشه و تمام الکلام فی علم الکلام، ما نتونستیم به این نتیجه برسیم که ما دین عام و شامل افرادی غیر از اسلام داریم. اسلام دین شمول افرادی و ازمانی است، هم دین خاتم است، هم شامل همه مرد، همه بشر موجود از زمان بعثت الی یوم القیامه میشه. اما آیا مثلا مسیحیت به قول شما میشه غیر روایت اونجوری بوده؟ آیا اونا انبیا بودن یا نه اوصیا بودن؟ اینا بحثای جدی داره. اوصیا هر دینی بعضی از ادیان بودن بعد از فوت نبی، هنوز استمرار زمانی داشتن با اوصیایی تا نبی جدید بیاد، ولی این دلالت نمیکنه بر عمومیتشون نسبت به همه افراد. یعنی وصی یک نبی موظف باشد به دین اون نبی عمل کند، بعضی روایات هم داریم دلالت نمیکنه که پس این دین عام و شامل برای همه مردم بوده است. نه، وصی تابع نبی است، اگه اون نبیش نبی شامل و عام برای همه مردم نبوده است، خب وصیش هم به طریق اولا اینجوری نخواهد بود. حالا امروز اشاره میکنیم، امروز بعضی از مسائلشو اشاره میکنیم، فل جمله داریم یک مسائلی که بشود مثلا راجع به بحثی داشت، حالا امروز یک اشاراتی خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله.